اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ابتدا توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که همکارم عبدالواجد عادل پیشکشتان می‌دارد.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که طیاره‌های قوای هوایی افغانستان که توسط پیلوت‌های حکومت پیشین افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان برده شدند به طالبان داده نمی‌شود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که رایزنی در مورد سرنوشت این طیاره‌ها جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها در اواخر ماه آگوست مجموعاً 585 پرسنل نظامی افغان همراه با اعضای خانواده‌هایشان فقط چند ساعت قبل از سقوط کابل و دست گروه طالبان توسط 22 طیاره و 24 هلیکوپتر به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. پیش از این ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به تاریخ 11 جنوری به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد تا طیاره‌ها و هلیکوپترهای این کشور را برگردانند. ملا یعقوب گفت که از این کشورها می‌خواهد تا در این راستا اقدام کنند، زیرا هیچ کشور حق ندارد که طیاره‌ها و هلیکوپترهای افغانستان را نزد خود نگه دارد یا از آن استفاده کند. در غیر آن طالبان دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک بر استناد تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که ده‌ها طیاره نظامی افغانستان در توقفگاه میدان هوایی بین‌المللی ترمز در ازبکستان مشاهده شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که کمک‌های بشری جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان کافی نیست و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که در این زمینه توجه جدی کنند. دیبر لاینز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه در نخستین کنفرانس اقتصاد افغانستان در کابل گفت که کمک‌های بشری نمی‌تواند یک راه حل در دراز مدت باشد و تاکید کرد که باید بحران اقتصادی این کشور به گونه اساسی حل شود. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد حضور و سهمگیری زنان و دختران را در فعالیت‌های اقتصادی افغانستان مهم عنوان کرد و گفت که جامعه جهانی نیز خواهان سهمگیری آنان در چنین فعالیت‌هاست. از سوی هم ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در کنفرانس اقتصاد افغانستان گفت که انجماد دارایی‌های این کشور از سوی ایالات متحده سبب بحران بشری و اقتصادی در این کشور شده و از آمریکا خواست که باید پول‌های مردم افغانستان را آزاد کند. حسن آخوند افزود کشورهایی که خود را مدافعین اصلی حقوق بشر می‌دانند با انجماد پول‌های افغانستان مردم این کشور را با بحران بشری مواجه ساختند. رئیس الوزرای حکومت طالبان تاکید کرد که امنیت در افغانستان تامین شده و از نهادهای بین‌المللی خواست که در بخش‌های مختلف در این کشور سرمایه گذاری کنند. سازمان بین‌المللی کار روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که پس از تسلط گروه طالبان در اواسط ماه آگوست 2021 بیش از 500,000 نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. سازمان بین‌المللی کار در این گزارش گفته است که بحران به وجود آمده اقتصاد افغانستان را فلج کرده و بازار کار را به شدت زیر فشار قرار داده است. بر اساس این گزارش این وضعیت به صورت خاص زنان، افرادی که در مزارع، پست‌های حکومتی، خدمات اجتماعی و ساختمانی کار می‌کنند متاثر شدند. در این حال اتحادیه اروپا از بسته جدید کمک مالی به مردم افغانستان خبر داده گفته است که بیش از 303 میلیون دلار در بخش صحت، معارف و معیشت مردم در این کشور هزینه خواهد شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر خود به روسیه روز چهارشنبه 29 جدی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در قصر کرملین دیدار و گفتگو کرد. و در دیدار با همتای روسی خود با اعلام این که ایران به دنبال همکاری‌های دائمی و راهبردی با روسیه است تاکید کرد که تهران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط خود با مسکو ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت برنامه هسته‌ای تهران و وضعیت افغانستان نیز از دیگر موضوعات مورد مذاکره میان رؤسای جمهوری ایران و روسیه است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را از تعهدات واشنگتن در قبال تمامیت ارضی اوکراین در میان نگرانی‌های جاری از یک تهاجم احتمالی روسیه اطمینان داد. بلینکن گفت ایالات متحده با تلاش‌های دیپلماتیک بی‌وقفه برای جلوگیری از تجاوز نظامی بیشتر روسیه به اوکراین و ارائه کمک‌های امنیتی دفاعی به کیف ادامه خواهد داد. بلینکن در مصاحبه به صدای امریکا گفت:
What I can tell you is this and it's not just me saying.
چیزی را که من گفتم میتوانم و این تنها من نیستم که میگویم بلکه گروه جی 7 اقتصادهای پیشگام دموکراتیک در جهان اتحادیه اروپا و ناتو همه ایشان به عنوان نهادها و مجموعه ای از کشورها اعلام کردند که اگر روسیه اقدامات پرخاشگرایانه تازه را علیه اوکراین اتخاذ کند عواقب گسترده در پی خواهد داشت.
پس از اوکراین بلینکن روز پنجشنبه حاضر به برلین و سپس به ژنو می شود و روز جمعه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگو خواهد کرد. روسیه با بیان این که این حق را دارد که نیروهای خود را در هر کجا که بخواهد در خاک خود مستقر کند، این کشور درخواست ها برای خروج نیروهایش را از امتداد سرحد اوکراین رد کرده است. راشد خان ستاره کرکت افغانستان اعلام کرده است که به بهترین بازیکنان افغان در بازی در مقابل پاکستان جوایز نقدی اعطا خواهد کرد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز 20 جنوری دومین بازی خود را در جام جهانی در مقابل تیم زیر سن 19 سال پاکستان انجام خواهد داد. راشد خان به صدای امریکا گفت که او این کار را برای تشویق بازیکنان انجام می دهد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. رهبری حکومت طالبان در کنفرانس اقتصادی در کابل خواستار آزادسازی دارایی های بانک مرکزی آن کشور و به رسمیت شناختن حکومتشان شدند. در این نشست مقامات طالبان بر فراهم شدن زمینه تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی برای خودکفایی افغانستان تاکید نمودند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
حکومت طالبان پس از تسلط بر افغانستان برای نخستین بار نشست را به منظور ارزیابی وضعیت اقتصادی برای جلوگیری از بحران اقتصادی بر روز سه‌شنبه در کابل برگزار کرد. مقامات طالبان در این نشست تاثیرات انجماد نزدیک به 10 میلیارد دلار بانک مرکزی این کشور از سوی ایالات متحده را ناگوار توصیف کردند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد تاثیرات منجمد شدن دارایی های افغانستان و مسئله به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان پس از 5 ماه صحبت کرد. ملا حسن آخوند گفت که مسئله به رسمیت نشناختن حکومت طالبان بر روند سرمایه گذاری نیز تاثیرات منفی گذاشته است.
بعضی وقتون دام مشکلات چمور یو چات دعوت ورکو خارجی کمپانی تا
بعضی اوقات که با مشکلات مواجهیم و شرکت های خارجی را دعوت میکنیم که شما بیایید، حالا زمینه برای سرمایه گذاری بسیار مساعد شده. متاسفانه این بهانه را پیش میکشند که این حکومت به رسمیت شناختن نشده و ما نمیتوانیم در این کشور سرمایه گذاری کنیم.
نومر نسکه ولایش پا جمل که پانگوانو
رئیس الوزرای حکومت طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گامهای نخست را بردارند و همچنان خواستار کمک جامعه جهانی به مردم افغانستان شد. از آن زمان تا اکنون نیز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ملا عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرا گفت که حکومت طالبان برای کمک رسانی به نیازمندان متعهد است و امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادرسان را تامین می‌کند. اما آقای حنفی افسود:
ما هرگز آن پیمان وابستگی اقتصادی را که سبب بحران شود نمی خواهیم. هرگز نمی خواهیم در گرو شروط سیاسی دونر استقلالیت اقتصاد کشور را قربانی کنیم. ما نمی خواهیم یک اقتصاد وابسته به کمک ها که سبب تداوم وابستگی شود ایجاد کنیم. آنچه ما پیشنهاد می کنیم این است که در کوتاه مدت کمک ها مستقیما تطبیق شود و کمک دهندگان خودشان مسئول نتایج و اثرات آن باشند.
مقامات حکومت طالبان در این نشست گفتند که کمک های بشری مشکلات کوتاه مدت را می تواند حل کند، اما برای اینکه افغانستان به پا بیستد زمینه تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی باید فراهم شود. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این کنفرانس گفت که کمک های کوتاه مدت و بشردوستانه راه حل اساسی برای مشکلات اقتصادی این کشور نیست و برای احیای اقتصاد افغانستان به اقدامات جدی نیاز است.
بحران اقتصادی تنها مشکل نیست که افغانستان با او مواجه است، بلکه یکی از مبرمترین مشکلات است که همه ما باید فوراً به او رسیدگی.
در این کنفرانس بیشتر روی سه مسئله زراعت، معدن و بانکداری صحبت شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این کنفرانس نمایندگان 20 کشور و نهادهای بین‌المللی به گونه حضوری و نمایندگان 40 کشور و نهاد امدادرسان جهانی به شکل آنلاین شرکت کرده بودند.
در همین رابطه اکنون که 5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان سپری می شود، بحران بشری و اقتصادی در آن کشور به بدترین مرحله خود رسیده است و حکومت طالبان عوامل آن را وضع تحریم ها بر آن کشور و قطع کمک های خارجی می داند. این در حال است که دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، به روز چهارشنبه 19 جنوری در نخستین کنفرانس اقتصاد افغانستان در کابل تاکید کرد که باید بحران اقتصادی آن کشور به گونه اساسی حل شود. من خود در مورد ایجاد یک استراتژی مؤثر برای حل بحران اقتصادی افغانستان مصاحبه با آقای شیرجان احمدزی، رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پوهنتون نبراسکا انجام دادم که پیشکشتان می گردد. جناب آقای احمدزی، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان کمک های بشری بر مردم او کشور سرازیر شده، اما آیا این کمک ها راه حل دراز مدت به بحران اقتصادی افغانستان شمارده میشه؟
کمک های بشری تنها راه حل موقت است. هر حکومت، هر کشور که باشه، مردم از طرف کمک خود برای برنگذاری دراز مدت کردن. وقتی ما از کمک های بشری برای حل بحران موقت افغانستان کرده داریم، این راه حل مستقل در آزاده برای افغانستان نیست، چرا که بعد سقوط حکومت قبلی طالبان که برای به زهنشتر حکومت در دست گرفتن، ماشین حکومت از پا افتاد و تمام مشتری حکومت که تصابق در کار بود و از بین داد، از این دلیل که واقف شد و استاده شد و تمام خدماتی که به مردم در انکشاف در آزادت و انکشاف کتامدت مرمیران میکرد و خاص به متوقف شد. کمک های بشر دوستانه بشری زمانی از طرف خارجی ها به کشور می شود که داخل آن کشور حکومت از کشور چیزی برای مردم خود نفهند و تنها برای زنده نگه داشتن مردم مکال می شود، نه اینکه برای بهتر ساختن زندگیشان در آینده و یا برای انکشاف کشورشان. برای کشور مثل افغانستان کمک های بشر دوستانه یکی از فیصلهای آمیانستی روم است که مردم افغانستان از زنده نگه می دارند. بیشتر از این اگر بذاریم مسئولیت حاکمین فعلی که به هر ایدئولوژی که در افغانستان حاکم هستن، بیشتر از ادارات که کمک بشری بر افغانستان میوارد میباشد.
حکومت طالبان عوامل بحران اقتصادی را در افغانستان وضع تحریم ها و قطع کمک های خارجی عنوان میکنند. شما چی نظر دارید این قسمت؟
ببینید، وضع تحریم های خارجی و وضع تحریم های اقتصادی در افغانستان چیزی از دلایل هم دارد. این دلایل باید حکومت افغانستان هم بفهمد. آیا وقتی که ما تقاضا میکنیم که جهانیان برای این کار کنم، آیا برای مردم ما این کار کنم، حاکمین فعلی بر مردم خود چی کار کردن؟ آیا بعضی از ارزش‌های تیرا در نظر دارن برای بهبود مردم، برای بهسازی زندگیشان از او تیر شدن میتونن یا خیر؟ و یا میخواین که مردم مجبور شون و کجاها براین خلاف از اینا مظاهره کنن و یا مشکل دیگری امنیتی براشان پیدا شون؟ باید بفهمیم که وقتی که ما از جهانیان میخوایم اونا را متهم بی میکنیم که شما تذیرهای اقتصادی در افغانستان و زکریبی از من برید و ما چیز نمیکنیم در بدل برای مردم افغانستان، مسئولیت بزرگتر در از حاکمی فعلی در افغانستان است. تو آیا اینا هم در پالیسی های خود تذیرات مستقی را آورده میتوانه برای مردم افغانستان تا قناعت جهانی را هم حاصل کنم؟ تمام تقاضاهای جهانیان سوالی که دیده میشه این است که باید حکومت همشمول به این معنی نه که تمام احزاب افغانستان و یا کارمندای یا مردم واسطه که حکومت قبلی بود پس در حکومت داخل شود، بلکه همشمول باشه، بلکه حقوق بشر تامین شود، درها تامین شود، برای بچه ها و دخترها مکاتب تهیه شود، همچنان آزاد شوند. این بعضی از تقاضاهایی است که مردم افغانستان هم دارند. سوالی است که آیا طالبان به حیث حکومت مسئول میتوانه این شرایط بر مردم افغانستان برابر شود و یا خودشان دچار مشکلات ایدئولوژیک داخلی هستند که اونا مشکلات اینا نمیگذارن که تا امین مشکلات که مثلا افغانستان هم میخواه حل شود برشان حل کنه.
دکترین اقتصادی چی حکم میکنه؟ چه نوع استراتژی بر افغانستان میتونه که مؤثر باشه؟ از یک طرف حکومت طالبان نوپاس و از طرف دیگه همزمان با تسلطشان هم انجماد صورت میگیره و هم شرایط وضع میشه. یک زمان با کاردار شما چی نظر دارید؟
هر کشور به اساس تولیدات داخلی و ظرفیت داخلی و کشور تعیین میشن. افغانستان کشوری است که همیشه متکی به کمک های خارجی بودن. وقتی که ما کشور متکی به کمک های خارجی هستیم، مجبور هستیم که شرایط خارجی هم با شکل اشکالش بپذیریم، کدام چاره ای نداره، چون که ما مستقلانه نمیتونیم اقتصاد خود برابر سازیم و یا ضرورت مردم خود از طریق راه اقتصادی داخلی مهیا بسازیم. افغانستان متاسفانه محال به خشکی است، تولید داخلی نداریم، حتی نفت و گاز نداریم به شکل عمده و یا معدنی که داریم از او استفاده کرده نمیتونیم. مجبور است تا با جهانیان بسازیم که ما را از مشکلات بکشن. وقتی که نسازیم، امرایشان معامله نکنیم، مشکل است برای مردم خود یک نان یک وقت روزانه را هم تهیه کنیم. دکترین افتاد افغانستان ضرورت داره که هر کسی که در افغانستان حاکم باشه یا هر حزبی که هر گروهی که بشه برابر افغانستان حاکم باشه، ما جهانیان بسازیم شکلی از گونهش که تازی مشکلات اقتصادی ما بیرون شیم. در 20 سال گذشته قبل که در 40 سال گذشته همیشه افغانستان متاسفانه متکی بر کمک اقتصادی از خارج باشه. در زمان شوروی اومد، در زمان طالبان از پاکستان اومد، در زمان 20 سال گذشته از امریکا و سایر کشورها اومد، حالا باز هم مجبور هستیم تا با جهانیان بسازیم. از این کدام راه دیگری نداریم و از این کتگوری که ما میکنیم، ما باید بویم فلانی هستیم، ما معادن داریم، ما تصف معادن به نام داریم، ما پول استخراج کرده نمیتونیم که مزارت اقتصادی فرو کنیم، مجبور هستیم با جهانم بسازیم.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده به همراه متحدان و شرکایان این هفته تلاش دیپلماتیک فشرده ای را برای کاهش تنش‌هایی که روسیه با تجمع گسترده نیروهای خود در امتداد مرز اوکراین ایجاد کرد رهبری کرد. ایالات متحده به صورت دو جانبه با روسیه نشست فوق‌العاده گفتگوی ثبات استراتژیک را انجام داد. متحدان ناتو در شورای ناتو و روسیه با روس‌ها ملاقات کردند و ایالات متحده در نشست شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کرد. در طول هفته جاری ایالات متحده به همراه متحدان و شرکای خود در ناتو بر مسیر دیپلماسی تاکید کردند و از روسیه خواستند تا تنش زدایی کند. وندی شرمن معین وزارت خارجه که نماینده ایالات متحده در گفتگوها بود گفت روسیه بیش از 100,000 سرباز در امتداد مرزهای اوکراین مستقر کرده است. با این حال مسکو ادعا دارد که اوکراین به دنبال درگیری و رفتار تحریک‌آمیز است، نه روسیه. توجه به این نکته ضروری است که در سال 2014 روسیه بشه به جزیره کریمیه اوکراین حمله کرد و همچنان به اشغال آن ادامه می دهد. شرمن معین وزارت خارجه امریکا در مورد دو پیشنویس معایده‌ای که در اواسط ماه دسامبر توسط معین وزارت خارجه روسیه ارائه شد گفت ما در عقب نشینی از پیشنهادهای امنیتی که صرفاً برای ایالات متحده قابل قبول نیست قاطع بودیم. او گفت ما به کسی اجازه نخواهیم داد که سیاست درهای باز ناتو را که همیشه در ائتلاف ناتو محور بوده است به شدت ببندد. ما از همکاری دو جانبه با کشورهای مستقلی که مایل به همکاری با ایالات متحده هستند چشم پوشی نخواهیم کرد و ما در مورد اوکراین بدون اوکراین، در مورد اروپا بدون اروپا یا در مورد ناتو بدون ناتو تصمیم نخواهیم گرفت. اما آنطور که ما به متحدان و شرکای خود میگوییم بدون موجودیت شما تصمیم در موردتان گرفته نخواهد شد. خانم شرمن گفت با آن هم ما به صراحت گفته ایم که ایالات متحده از پیشرفت واقعی از طریق دیپلماسی استقبال خواهد کرد. او گفت ما همچنین به تکرار گفته ایم که معتقدیم پیشرفت واقعی تنها در فضای تنش زدایی میتواند رخ دهد، نه تشدید. معین وزارت خارجه امریکا گفت اگر روسیه بر سر میز مذاکره بماند و گامهای مشخصی برای تنش زدایی بردارد، ما معتقدیم که میتوانیم به پیشرفت دست یابیم. اما اگر روسیه از مسیر دیپلماتیک خارج شود، ممکن است کاملا آشکار باشد که آنها هرگز در مورد پیگیری دیپلماسی جدی نبودند. وندی شرمن گفت: ما به صراحت اعلام کرده ایم که اگر روسیه بیشتر به اوکراین حمله کند، از اینها و عواقب قابل توجهی فراتر از آنچه در سال 2014 با آن مواجه شد خواهد داشت. و ای خاطر نشان کرد این از اینها شامل تحریم های مالی می شود و گزارش شده است که این تحریم ها شامل مؤسسات مالی کلیدی، کنترل های صادراتی که صنایع کلیدی را هدف قرار می دهد، تقویت موقعیت نیروهای ناتو در قلمرو متحدان و افزایش کمک های امنیتی به اوکراین خواهد بود. وندی شرمن، معین وزارت خارجه امریکا، گفت روسیه یک انتخاب جدی دارد.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومتی ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود. و در ادامه این گزارش ها، حسین اقانی سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده می گوید که پاکستان برای به رسمیت شناختن طالبان به حیث حکومت قانونی افغانستان تبلیغات می کند و جامعه جهانی خواسته است تا با اهدای امتیازات طالبان را وادار به تغییر رفتار کند. آقای حقانی میگوید که پاکستان از برقراری حکومت ضعیف در افغانستان حمایت میکند و یگانه کشور است که با طالبان با وجود تخطی های حقوق بشر و چشم پوشی از حقوق زنان افغان به روابط خود ادامه میدهد. و این مصاحبه از همکار ما ژیلان‌روئی، توجه فرمایید.
پاکستان از دو دهه بدین سو با طالبان روابط نزدیک دارد. حتی قبل از 11 سپتامبر با هم نزدیک بودند. پاکستان انتظار دارد که اکنون طالبان پس از به قدرت رسیدن باید با آنها گوش کنند، به خاطر که پاکستان یگانه کشور است که این نوع روابط خاصی را با طالبان دارد. اما طالبان مانند یک گروه ایدئولوژیک رفتار میکنند و پاکستان حامی طالبان باقی مانده است. از سوی دیگر پاکستان برای به رسمیت شناختن طالبان به حیث حکومت قانونی افغانستان تبلیغات میکند و طبق گفته عمران خان صدر اعظم پاکستان، از جامعه جهانی خواسته است تا با اهدای امتیازات طالبان را وادار به تغییر رفتار کنند. اما در نهایت پاکستان در وضعیت نیابتی گیر مانده است و نمیتواند آن را کنترل کند و سود به پاکستان نمیرساند.
به نظر شما که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن و سوی به دلیل تحریم ها به طالبان، افغان ها با مصیبت بشری روبرو شدند، پاکستان از این وضعیت چی سود میبرد؟
پاکستان و مردم پاکستان با سیاست های حکومت خود در توافق نیستند که حمایت از طالبان بیشتر نظریات اردو و استخبارات پاکستان است. اما در کل از امنیت در پاکستان آگاه هستند و بدین نظر هستند که خطر بزرگتر از جانب هند متوجه پاکستان است. و آنها می دانند که یک حکومت بیشتر لیبرال در افغانستان در همکاری با هند بر علیه پاکستان خواهد بود. شاید در تاریخ نیز این مسئله مشخص شده است که خط دیورن از زمان بریتانیا در سال 1893 بدین سو معزل دو کشور است. اکثر افغان ها می گویند که با آنها بی انصافی شده است و رژیم های پیشین قبل از طالبان نیز در مورد خط دیورن پرسش هایی داشتند و می خواهند که جمعیت پشتون های پاکستان با افغانستان یکجا شوند. به همین خاطر پاکستان در یک بازی دراز مدت باقی مانده است و بیشتر رژیم های اسلامی را به افغانستان تحمیل می کند، به خاطر که از این طریق می تواند علیه هند بماند.
شما از کارشناسان به این باورند که رهبری طالبان در افغانستان بر سایر گروه های رادیکال در پاکستان الهام بخش بوده و آنها در پاکستان به خشونت دست دادن و عملات انجام می دهند. نظر شما در این مورد چی است؟
پاکستان به همچون معامله همیشه روبرو بوده است و من در کتابی که به نام پاکستان بین مسجد و اردو نوشتم در این قسمت توضیحات دادم که چطور پاکستان هویت کشور اسلامی در جنوب آسیا را به دست آورد. پاکستان اسلامگرایان را تشویق می کند و سوی دیگر افرادی که در پاکستان در قدرت هستند درک کردند که حکومت عصری و یک کشور نمی تواند بر اساس عقاید نه عصری شدن و پیش برود. به همین خاطر پاکستان تلاش میکند تا گروه ها را تحت نظارت داشته باشد. اکنون دو نوع گروه ها در پاکستان وجود دارند که یک تعداد به خشونت و اسلامگرایی متوسل میشوند و شماری دیگر سیاسی هستند. گروه های سیاسی مانند جمعیت علمای اسلام بسیار با طالبان نزدیک هستند و آنها عقاید سنی مذهب را دارند. در مدرسه هایی که آنها بودند طالبان آموزش دیدند. جمعیت علمای اسلام بر ایالت های سرحدی پاکستان با افغانستان نفوذ دارند. پاکستان با دو مسئله روبروست. مشکل اول نظریات سیاسی مذهبی بیشتر محافظه‌کار جمعیت علمای اسلام که جاگزین شده است و آنچه در افغانستان میگذرد تاثیر دارد و از سوی دیگر گروه های رادیکال تحمل نشان نمیدهند و بایستگی به جهت سیاسی تغییر میکنند که بیشتر به خشونت متوسل میشوند. طالبان برای مردم الگو شده است و در پاکستان تحریک طالبان پاکستان است که پاکستان آنها را تهدید برای خود میداند و طالبان افغان را گروه برادر خود تلقی میکند و همه این مشکلات گریبانگیر پاکستان شده است.
طالبان از سوی دیگر از پاکستان خواستند تا افراد متخصص برای پیشبرد امور بفرستند و با متخصصین افغان باور ندارند. از سوی دیگر سفر احتمالی مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان پیشروست. آیا این واقع دارد که حکومت پاکستان خواستار برقراری یک حکومت ضعیف در افغانستان است و از طرز حکومت و رفتار طالبان نیز حمایت میکند؟
پاکستان مدت هاست که از حکومت ضعیف در افغانستان حمایت میکند. حتی پس از خروج روسیه نیز پاکستان تلاش کرد تا از حکمتیار و ادامه جنگ داخلی حمایت کند و بعد از آن از طالبان حمایت خود را شروع کردند تا زمانی که امریکا از منطقه برود و به دلیل تلاش های این کشور ایالات متحده قوای خود را از افغانستان خارج ساخت و رژیم کنونی افغانستان بیشتر طرفدار پاکستان است. مشکل اینجاست که پاکستان توانایی تامین حکومت مستقل در افغانستان را ندارد و عملا شما افراد در پاکستان میخواهند که افغانستان یک کشور مستقل بماند، اما داشتن حکومت مستقل نیاز به پول و سرمایه دارد. منابع باید از کشور حامیان برسد و پاکستان همچون امکانات ندارد، اما از روش فرستادن نیروی خود استفاده میکند. اما باز هم معضلات دیگر مطرح است. پشتونهای پاکستان حامی افغانستان هستند به خاطر که زبان مشترک دارند و آنها کمتر مشکل زا هستند، اما برخی از این افراد از ولایت پنجاب و سند پاکستان هستند، اردو صحبت میکنند و در افغانستان از آنها زیاد پذیرایی نمی شود. پاکستان از سالها بدین سو می گوید افغانستان قبرستان امپراتوری جهان است. آنها بریتانیا و روسیه و اکنون امریکا را شکست دادند، اما حضور پاکستان را نیز قبول نخواهند کرد.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک سال از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در دوران بحران ملی با پیام وحدت و امید می گذرد. با وجود تلاش های آقای بایدن در جهت بهبودی اوضاع داخلی و خارجی کشور، سطح محبوبیت وی هنوز پایین است. اختلافات عمیق میان حزبی، عدم توانمندی در بخش از بین بردن همگیری ویروس کرونا و خروج غیر مسئولانه ایالات متحده از افغانستان از جمله موضوعات است که به محبوبیت آقای بایدن صدمه وارد کرده است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
جو بایدن با تعهدات التیام بخشیدن اختلافات میان حزبی، خاتمه دادن به نبرد با ویروس کرونا و بهبودی اقتصاد کشور به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. اما در حال حاضر با نزدیک شدن به پایان یک سال ریاست جمهوریش، امیدها برای پیشرفت در بسیاری از این تعهدات کمرنگ شده است.
صحبت های زیادی در مورد ناامیدی از کارهایی که انجام نداده ایم وجود دارد، اما میگویم که ما بسیاری از آنها را انجام خواهیم داد.
بایدن دومین سال ریاست جمهوری خود را در حال آغاز می کند که تورم اقتصادی به بالاترین حد در 40 سال اخیر رسید. ویروس اومیکرون در حال افزایش سرسام آور است و برنامه بزرگ مخارج داخلی او تا هنوز در کنگرس متوقف شده است. تلاش او برای اصلاح حقوق رای دهی نیز در حال شکست خوردن به نظر می رسد که دومین ضربه به دستور کار بایدن توسط اعضای حزب دموکرات خودش خواهد بود.
من فکر میکنم که بایدن متحد ساختن همه جناح‌های درون حزب دموکرات را دست کم گرفت.
اما بارکر میگوید که این امر در مورد تلاش‌های او برای متحد ساختن مردم نیز که عمیقاً تقسیم شده صدق میکند. مطمئناً قصر سفید میتواند در سال اول خود مدعی یک سلسله دستاوردها شود، از جمله لایحه 1.9 تریلیون دلاری برای کمک و مبارزه با ویروس و کرونا و یک بسته زیرساختی دو حزبی دیگر. حدود 500 میلیون دوز واکسین به مردم تزریق شد، بیش از هر رئیس جمهور از زمان رونالد ریگن. قضات را به محکمه فدرال هدایت کرد و روابط با متحدان ایالات متحده را دوباره برقرار کرد. اما یک سلسله بحران نیز وجود داشت، از عقب نشینی پر هرج و مرج و مرگبار از افغانستان گرفته تا هجوم مهاجران در مرزهای جنوبی و افزایش مجدد موارد ویروس کرونا.
the flawed withdrawal from Afghanistan.
خروج غیر مسئولانه از افغانستان لحظه خاصی بود که دیدن محبوبیت او پایین آمده است و تا کنون نتوانسته است که دوباره بلند برود.
تا حد زیاده هم به این دلیل است که همگیری ویروس کرونا هنوز در اوج خود قرار دارد.
As time continues to go on, it's like
با گذشت زمان مثل این است که ما هنوز از شر این همگیری خلاص نشده ایم و متواتر بدتر می شود. بنابراین این موقعیت که ما هنوز آن را داریم بر میزان محبوبیت او تأثیر میگذارد.
بایدن امیدوار است که چگونگی حکومت داری خود را مجدداً تنظیم کند و چند پیروزی دیگر را به موقع برای انتخابات میان دوره‌ای که تنها 9 ماه باقی مانده است اعلام کند.